بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله صلى على محمد وآل محمد وعن
بحث ما راجع به قطع عضو و پیوند آن به بدن انسان بود. ادله حرمت قطع عضو و پیوند آن به بدن انسان رو بررسی می کردیم. یکی از ادله‌ای که یمکن ان یقال، عنوانش اینه: حرمت اکل تین به جهت اضرار به بدن. روایات متعددی در این خصوص وارد شده و اساساً در کافی کلینی رحمت الله علیه یک بابی رو به عنوان باب و اکل تین قرار داده. روایات در حد استفاضه است و حالا دوستانی که ما از قدیم با ما مباحثه داشتن می دانن که روایات مستفیضه رو حجت می دانیم، البته اگر قرینه ای بر مسائلی مثل تقیه و اینجور موارد نباشد. اگر یک مطلبی باشه که دایی بر انگیزه بر جعل آن نباشد، به نظر ما روایات مستفیضه اطمینان آور است و مشکلی ندارد. خب، اولین روایتی که در این زمینه عرض میخوام کنم، روایت جلد ششم، البته همه این روایاتی که نقل میکنیم همین باب اکل تینه، شما اونجا مراجعه بفرمایید. روایت اینه: ان عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن ابراهیم ابن مهزم عن طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام ان علی قال من همک من انهمک با دو چشم من انهمک فی اکل تین فقد شرک فی دم نفسه. حالا ماده شرکه رو من در کتاب لغت فراموشم شد ببینم ضبطش چجوریه، شرکه است یا شرکه است، اینو حالا باید نگاه کرد. معنا مشخصه. این همکه، این رو من در کتاب لغت دیدم، انهماک کتاب العین که یکی از قدیمی ترین کتاب، ظاهرا قدیمی ترین کتاب لغت، کتاب العین باشه، مربوط به 175 هجری قمری. خب در این کتاب است که ان همک فلانون اذا لج و تمادا فیه. وقتی که میگن ان همک فلانون، یعنی زمانی که لجاجت ورزیده شود، اصرار بر یک کاری باشد و ادامه در آن وجود داشته باشه، مدت دار در آن، در مدت مثلا طولانی یک کاری را انجام بدهد، میگوین ان همک فلانون. حالا با کتاب‌های لغت هم آشنا بشید خوبه. کتاب المحیط، اینا کتاب‌های منبع هستند. من یه نکته‌ای هم برای تحقیق عزیزان عرض کنم، معنای لغات را از کتاب‌های اصلی و منبع قدیم به کتاب‌های لغت که منبع هستند و قدیم هستند و اصلی هستند مراجعه کنید. البته یک کتاب لغت مثل المنجد خوبه، دم دست باشه نگاه کنه انسان، اما اگر بخواد دقت داشته باشه و واقعا فنی دنبال معنای یک لغتی باشه، باید به این کتابایی که حالا چندش امروز عرض میکنم مراجعه بشه. یکی کتاب العینه، یکی المحیط فی اللغه صاحب ابن عباد. خب ایشون میگه ان همک، شاید هم این المحیط مقدم باشه، الان به ذهنم آمد که مقدم باشه اللحاظ زمانی از کتاب العین. حالا بعد این رو دقت کنیم، العین. حالا اونی که ما اینجا نوشتیم این نیست که شما میفرمایید، حالا باید نگاه کرد. اینا کتابای قدیمی هستن. خلاصه المحیط فی اللغت ان همک اذا تمادا فیه، باز لج، ان اذا تمادا فیه و لج، اینم باز همون معنا رو در رابطه با ان همک بیان کرد. یکی هم از صحاح جوهری است، ایشون ان همک الرجل فی الامر را اینجوری معنا میکنه، جد و لج، جد و لج، جدیت به خرج داد و لجاجت به خرج داد. اینم در رابطه با الصحاح که کتاب معتبری است. یکی هم معجم و مقاییس لغه، احمد ابن فارس، ایشون هم میگه ان همک ای جد و لج، جدیت کرد و لجاجت ورزید. خب به هر حال این ان همک که اینجا بیان می‌فرماید روایت شریف، خب ان علی علیه الصلاه و السلام قال ان، یا ان علی علیه الصلاه و السلام قال من ان همک فی اکل تین، کسی که انهماک کنه در خوردن تین، خاک، این در واقع یعنی جدیت داشته باشه، اصرار بورزه، مدت طولانی این کار رو انجام بده، شریک شده در خون خودش، شرکت کرده در خون خودش. یعنی اگر از خوردن خاک مرد، خودش باعث شده که بمیرد. خب این یک روایت. اینجا البته ما دیگه گفتیم چون روایات مستفیض است، دیگه ما خیلی به سند روایات بر بحث و گفتگوی زیاد نداریم، فقط بعضیاش رو من به عنوان تحقیق رجالی عرض میکنم. سهل ابن زیاد هم توثیق دارد هم تضعیف داره، یعنی هم توثیق شده هم تضعیف شده. اون وقت یه بحثی در رجال هست که وقتی یک شخصی هم تضعیف شده هم توثیق شده، باید ببینیم که کدوم طرف میچربه، آیا تضعیف بر توثیق یا توثیق بر تضعیف. این سهل ابن زیاد کار زیاد داره، یکی از افرادی که شما عزیزان روش کار کنید علاوه رجاله همی سهل ابن زیاد. یکی هم ابن محبوبه، بله خیلی کار کردم، یکی هم ابن محبوبه که حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب ایشون هم از اصحاب اجماع است، حسن ابن محبوب، هم شیخ در فهرست میفرماید ثقتون و کان جلیل القدر. خب اینا آشنا بشیم با این روات خیلی مفیده. خب حالا اون یه بحث مفصلی است، در جای خودش باید بحث باشه. ان احمد ابن محمد، ما توثیق ایشون رو ترجیح دادیم، حالا در جای خودش. ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال. حالا این روایت رو بگذارید آخر سر عرض کنم، یه نکته ای داره، اینو بگذارید آخر سر. روایت دوم رو این رو توجه بفرمایید. ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان السکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه. خب معناش واضحه، کسی که اکل تین کنه بمیره اعانه کرده بر ضرر خودش. خب سند این حدیث علی ابن ابراهیم که اصلا واضح است که ثقه است، پدرش ابراهیم ابن هاشم، اینم دقت بفرمایید، توثیق نداره ابراهیم هاشم، ولیکن ممدوح است، مورد مدحه، که به اصطلاح مورد قبول علما واقع شده، توثیق صریح ندارد اما ثقه است، مورد مدح رجالی ها واقع شده. حالا بحث مفصلی داره، از این جهت مشکلی نیست. اما نکته‌ای که در این سند این حدیث هست، نوفلی ان سکونیه. ما روایات بسیاری داریم که سکونی ان نوفلی ان سکونی روایت داره. یعنی این دو نفر به اصطلاح ملازم با هم هستن. روایات سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده، شاید مثلا 95% اکثر روایات سکونی از طریق کی؟ نوفلی رسیده. خب ببینید خدمت عارضم که اینجا باز یه بحث مفصلی وجود داره که این نوفلی عن سکونی به اصطلاح آیا روایت رو از اعتبار می اندازه یا نمی اندازه، اینم بازم یه بحث مفصلی داره که آیا نوفلی سکونی اینا توثیق شدن یا توثیق ندارن، که این هم خودش مفصله که خدمتون عارضم باید در این بحث رجالی به این پرداخته بشه. خب روایت بعدی، حالا انشالله این بحث رجالی شد، یعنی یه جایی خدمت شما عرض خواهم کرد. محمد ابن یحیی، این روایت سوم، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان اسماعیل ابن محمد، ان جده زیاد ابن ابی زیاد، ان ابی جعفر علیه السلام قال ان التمنی عمل الوسوسه و اکثر مساعد شیطان، مساعد با صاد، اکثر مساعد شیطان اکل و تین، و هو یورث السقم فی الجسم و یهیج الداء و من اکل تینن فضعف عن قوته التي كانت قبل ان ياكله و ضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان ياكله حسب على ما بين قوته و ضعفه. خب خدمتون عارضم که این روایت می‌فرماید که تمنی عمل وسوسه است. حالا تمنی به معنای آرزوهای به اصطلاح مثلا آرزوهایی که انسان داره، آرزوهایی که بهش هم دست نمی دسترسی شاید پیدا نکنه. ان التمنیه عمل الوسوسه، حالا مورد استشهاد اینجاست، و اکثر مکانهای سید شیطان اکل تین است. حالا این روایت این چنین داره، و هو یورث السقم، و این اکل تین سقم را در جسم انسان به ارث می گذارد و مرض را تهییج می کنه، و کسی که تین را بخورد ضعیف میشه از اون قوتی که قبل از اکل داشت و ضعیف میشه از اون عملی که قبل از اکل انجام میداد، و خلاصه اگه کسی این کار انجام بده بین قوت سابق و ضعف الان محاسبه میشه و عذاب میشه. خب این روایت هم میگه آقا اکل تین حرام است، البته غیر از خاک قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام که روایات متعددی داریم استثناء شده. در کامل الزیارات مطالعه کنید، این خیلی مهمه، هم ارزش معرفتی داره، هم لحاظ حکمی که خاک قبر ابی عبدالله الحسین هیچ گونه از این ضررها رو نداره و تنها خاکی هم که جواز آن صادر شده خاک قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این هم یک روایت. بله ظاهرا عرض می شود که یک رسمی شاید بوده، یه برنامه‌ای بوده زمان قدیم، مثل فرض بفرمایید بعضی از مشروبات و مأکولات الان که در بعضی از مناطق مرسومه و حالا اینکه واقعا ضرر داره، ولی بعضی از مناطق دنیا اون ماده رو سر سفره‌هاشون میگذارن و ازش استفاده میکنن. به هر حال این و اینم عرض کنم که اصلا خوردن خاک یکی از مواردی است که حیوانات خیلی استفاده میکنن برای به اصطلاح مسائلی که در حیوانات هست، اما برای انسان ضرر داره و بعیدم نیست در زمان اهل بیت علیهم السلام این به شکل به اصطلاح رایج بوده باشه در بعضی از مناطق، لذا روایات این چنینی وارد شده. حالا من بحث تاریخیشو دنبال نکردم، میشه این بحث تاریخیشم دنبال بکنم. این هم روایاتی که در رابطه با این که اکل تین ضرر دارد و حرام است. روایت آخر رو عرض میکنم محضر مبارکتون، ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت میگه قال ان الله عز وجل خلق آدم من طین فحرم اکل الطین على ذریته. میگه که خداوند متعال آدم را از طین خلق کرد، بعد فاء تفریع میاره، پس اکل طین بر ذریه آدم حرام شد و خداوند حرام کرد اکل طین را. اونی که به ذهن حقیل رسیده که این روایت میخواد بگه چون حضرت آدم از تین به وجود آمد، خوردن تین بی احترامی است، یک نوع بی احترامی تلقی میشه و حضرت آدم یک نوع جسارت مثلا تلقی بشود، از این حیث برای احترام به حضرت آدم و این گونه مسائل حرام شده است اکل تین. خب اینجا این روایات همش در همون باب اکل تین کافیست، جلد ششم، شما مراجعه بفرمایید صفحه 266، همون صفحه 266 قبلش بعدش این روایات هست. این روایت آخر ممکنه شما بگید آقا خب اکل تین اگر ضرر داشته باشه و به خاطر ضررش حرام شود به بحث ما مربوط میشه. چرا؟ برای اینکه الان قطع عضو و پیوندش به بدن دیگری چه بسا که برای انسان ضرر داشته باشه، ما از این روایات اکلتین که میگه حرام است به خاطر ضرر استفاده کنیم که پس قطع عضو هم حرام است به خاطر اینکه به بدن انسان ضرر میرسد. اما این روایت بحث ضرر نیست، در این روایت دارد که حرام بودن اکل تین به خاطر خلقت آدم از تین است، نه به خاطر اضرار به نفس، به خاطر ضرر نیست، به خاطر این است که از حضرت آدم از خاک درست شده، از گل درست شده، لذا حرام کرده خداوند اکل تین را. پس بنابراین نمیشه به این روایات بگیم تمسک کنیم برای این که قطع عضو را حرام بدانیم. اگه کسی این حرفو بزنه قلت، پس اشکال چی شد؟ ان قلت اکل تین، باب اکل تین زمانی برای بحث پیوند اعضا مفید است که حرمت اکل تین به خاطر اضرار باشد، و حالان که در این روایتی که سندش هم مشکلی ندارد دارد که حرمت اکل تین به خاطر خلقت حضرت آدم است نه به خاطر اضرار. قلتو، اگه کسی این اشکال کنه جواب میدیم که این روایت با روایات دیگر تعارض ندارد. اگر در این روایت حضرت می‌فرمود حرمت اکل تین به خاطر خلقت آدم از تین است نه به خاطر اضرار، یعنی لسانش لسان نفی بود، نفی اضرار، نفی علیت اضرار، خب این روایت با روایات دیگه بفرمایید دوستان تعارض پیدا میکرد. اون روایات میگفت حرمت اکل تین به خاطر اضراره، این روایت میگه حرمت اکل تین به خاطر اضرار نیست. و حال آن که لسان این روایت لسان اثبات است نه لسان نفی، یعنی چه؟ یعنی این روایت یه علت رو بیان میکنه که علتش خلقت حضرت آدم از تین است، آن روایات علت دیگری رو بیان میکنه که به خاطر اضرار به نفس هست. خب ممکن است حرمت اکل تین به من بگید دوستان به خاطر هر دو باشد، هم اضرار هم به خاطر چی دوستان؟ خلقت حضرت آدم، اینا قابل جمع است. و به عبارت فنیه این روایات مثبت هستند نه نافی، هر کدومشون یه علتی رو ثابت میکنه. این گونه نیست که خدمتون با سعادتتون که یکی رو دیگری رو نفی کند. توجه فرمود چی عرض می کنم؟ خب این تا اینجا. بله؟ چرا دیگه؟ این روایت، ولی روایات این روایت، این روایت به درد ما نحنفی نمیخوره، ولی نافی روایات دیگه هم نیست. اما ما یه اشکالی داریم اینجا، این اشکال رو توجه بفرماییم. اشکال ما اینه که این روایات که مختلفم بود، من عرض کردم خدمت بزرگواران، این روایات به درد ما نحنفی نمیخورد، یعنی مورد استدلال برای قطع عضو نمیتواند باشد. چرا؟ چون دوستان خوب دقت کنید، چون در این روایات اکلتین را زمانی حرام می کند که انهماک در آن باشد و لجاجت و اصرار و اینها در اکلتین باشد. و در این روایات متعدد آمده که اصرار بر اکلتین موجب موت انسان است. یعنی یک ضرری را از اکلتین معرفی میکنه که به تدریج موجب مرگ انسان است. خب در این حد از این روایات استفاده میشه که اکلتینی که به این شکل ضرر دارد و موجب مرگ انسان میشود به تدریج، خب این حرمتش رو در این روایات فرمودن. بحث ما مطلق اضرار است. آیا اضرار به نفس حرام است یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید قطع یک عضوی از انسان که ضرر این چنینی ندارد که موجب مرگ بشه، موجب تضعیف بدن بشه، مثلا فرض بفرمایید که یک بند انگشت رو قطع میکنن برای پیوند مثلا، یا لوز المعده رو عرض میشود از بدن، حالا لوز المعده البته خب خطرش خیلی زیاد ممکنه باشه، مثلا پوست بدن انسان رو برای پیوند به بدن دیگری، یا یه قطعه گوشت انسان رو برای پیوند به بدن دیگری قطع میکنن، توجه فرمون، یا یکی از کلیه ها رو بر میدارن. این چنین ضررهایی که حالا در مصداق ضرر بودنش هم بعداً بحث میکنیم، که فرض کنیم که ضرر باشد، مصداق ضرر باشه، جمیع قطع عضوها مصداق ضرر باشه، افرس که مصداق ضرر باشد، اما این چنین ضررهایی رو به بدن انسان تحمیل نمیکنه. خیلی از این قطع عضوها ضرری دارن، اما نه این ضرری که در این روایات اکلتین آمده. بنابراین ما نمیتوانیم از این روایات مطلق اضرار به نفس را استفاده کرد. این مشکل این روایات اینه، وگرنه بله در این روایات دارد که اکلتین به خاطر اضرار حرام است، اینو نمیتونیم نفیش کنیم، اما مطلق اضرار را که موجب حرام باشه از این روایات انصافا نمیتوان استفاده کرد. حالا ببینیم روایات دیگر چجوری میشود. و صلی الله علی محمد و آله.